بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. القامس أنه بلغ الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرف بين المبدأ وما يجري عليه المشتر في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة. این تمدیه پنجم که دنباله همان مطلب در تمدیه رابع و حق این بود که مرحوم آخون قدس سره الشریف تمدیه رابع و خامس رو به عنوان یک تمدیه واحد ذکر می فرمودن. در این تنبیه پنجم می فرمایند ما اثبات کردیم که در صدق یک مشتق بر یک ذات باید بین مبدأ و ذات مغایرت باشد، اما از این که این مغایرت مغایرت واقعیه باشد یا مغایرت مغایرت مفهومی. حالا بحث این است که حالایی که مغایرت بین مبدأ و ذات لازمه، آیا در صدق حقیقی مشتق بر ذات، یعنی در این که استعمال یک مشتق در ذات به نحو استعمال حقیقی باشه، آیا قیام مبدأ به ذات معتبر است یا خیر؟ در اینجا دو تا اختلاف وجود داره. یک اختلاف این است که آیا مبدأ باید قائم به ذات باشه، که معنای قیام یعنی لا قوام للمبدأ، لا قوام لوجود المبدأ الا به وجود ذات، به برکت وجود ذات این مبدأ موجوده. و اختلاف دوم این است که در فرضی که قیام معتبره، آیا فقط خصوص قیام حلولی معتبره یا اینکه نه قیام ولو حلولی یا صدوری یا غیر اینها؟ در اینجا با نظریه‌ای که مرحوم آخون خودشون اظهار می‌کنند، مجموعاً در مسئله چهار نظریه وجود داره. نظریه اول رو اشاعره قائل شدن. اشاعره میگویند در صدق یک مشتق بر ذات اولاً باید مبدأ قائم به ذات باشه و ثانیاً باید قیامش هم قیام حلولی باشه، همانطوری که مرض در ذات حلول می کند، این قیام مبدأ به ذات باید یک قیام حلولی باشه. و روی همین مبنا اشاعره قائل شدن به کلام نفسی که بعداً در بحث طلب و اراده اونجا بهش اشاره می کنیم. اشاعره می گویند یکی از اوصاف و مشتقاتی که مربوط به خداوند تبارک و تعالی هست، ما میگیم الله تبارک و تعالی متکلمون، اشاعر میگویند این کلام نمیتواند کلام لفظی باشه مثل کلام من و شما، برای این که کلام لفظی حادثه و حادث نمیتواند برای قدیم باشه. ذات خداوند قدیمه، کلام لحظی حادثه و حادث نمیتواند قائم به قدیم باشه، حادث نمیتواند حلول در قدیم بکنه. اشاعره در استعمال مشتق هم قیام مبدأ به ذات را معتبر میدانند و هم این که این قیام به نحو قیام حلولی باشه. و کلام لفظی چون یک امر حادثه و نمیتواند حلول در قدیم بکنه، اومدن گفتن مراد از این که میگیم الله تبارک و تعالی متکلمان، یعنی کلام غیر لفظی، که از کلام غیر لفظی تعبیر میکنن به کلام نفسی. حالا این یه بحث مفصلی داره در اوامر، در بحث طلب و اراده بهش اشاره میکنیم. این یک نظریه. نظریه دوم، گفتن در استعمال مشتق اصلا قیام مبدأ به ذات معتبر نیست. این نظریه دوم ادله اقامه کردن که مرحوم آخوند به یکی از اون ادله اشاره می کنن. گفتن ما بریم این امثله متعارفی که در مشتق قاطعه ببینیم. در مشتق ما وقتی که میگیم ضارب یا وقتی که میگیم مولم، این ضارب مبدأش ضربه، ضرب قائم به شخص زننده نیست بلکه قائم به مضروبه، ضرب صادر از ضاربه اما قائم به مضروبه. از در این مثال ما میبینیم قیامی وجود نداره. و دو دلیل دیگر هم آوردن که مرحوم آخون دیگه به اونها اشاره نمی کنن. صاحب فصول آمده یک نظریه سومی رو داده. صاحب فصول فرموده ما باید تفصیل بدیم. اونجایی که مبدأ عنوان وصفی رو داره ما قیام را معتبر می‌دانیم، اونجایی که مبدأ عنوان وصفی رو نداره اسم ذاته اونجا دیگه قیام معتبر نیست. ما یکی از مشتقاتی که داریم این است که میگیم لابن یا تامر. لابن از لبن گرفته شده، مبدأش لبنه. لبن یک وصف یا یک هدف نیست، لبن اسم ذات برای یک شیء خارجی. تامر از تمر گرفته شده، اسم ذات برای یک شیء خارجیه. صاحب فصول فرموده اگر مشتقی مانند لابن یا تامر داشته باشیم، قیام مبدأ به ذات در این مشتقات اعتباری نداره. اما اگر یک مشتقی باشه که مبدأ او وصف من الاوصاف باشه، قیام مبدأ به ذات در اونها لازمه. این هم نظریه سوم. نظریه چهارم نظریه خود مرحوم آخونده. مرحوم آخوند می‌فرمایند ما اون چه که بین مدبین مبدأ و ذات لازم داریم اصل تلبسه، اون مقداری که ما لازم داریم این است که بین این ذات و مبدأ یک علقه و یک ارتباطی در کار باشه که اسم این علقه و ارتباط را ما میگذاریم تلبس. چه زمانی ما یک مشتقی را بر یک ذاتی اطلاق میکنیم؟ زمانی که تلبس در کار باشه یا تلبس قبلا بوده. ملاک ما تلبسه و قبلا به شما گفتیم تلبس به اختلاف مواد و به اختلاف حیات مختلفه. بعضی از امور تلبسشون به فعلیت نسبت به یک ماده، بعضی ها همون قوه و استعداده، یا به اختلاف حیات. در اسم فاعل یک جور تلبس داریم، در اسم مفعول یک جور تلبس داریم، در اسم زمان یک جور تلبس داریم. می فرمایم تلبس به اختلاف موارد مختلف میشه. اون وقت این مبنا رو که اختیار میکنن نتیجه میگیرن که ما مجموعاً چهار نوع تلبس داریم. می فرماید گاهی یک ذاتی به مبدأ متلبس است به طوری که مبدأ قائم به ذات است به قیام صدوری، این یک. گاهی تلبس مبدأ به ذات به این است که مبدأ قائم به ذات به قیام حلولی، این دو. گاهی اوقات ذات به مبدأ متلبس است به نحو این که ما فقط مبدأ را از این ذات انتظار می کنیم، مثل اینکه شما میگید عبوت رو از یک شخص خارجی انتظار میکنید. عبوت یک مشتقیه و ذات همون هیکل خارجی این پدره. اینجا خود عبوت ما به ازای خارجی نداره، فقط منشأ انتظار داره که منشأ انتزاعش همون هیکل خارجی و اون شخص خارجی. نوع چهارم می‌فرمایند گاهی تلبس ذات به مبدأ به نحو عینیت و اتحاد، یعنی ذات متلبس به مبدأ است به طوری که این ذات با مبدأ متحد است و عین یکدیگر است. می‌فرمایند اوصاف کمالیه خداوند تبارک و تعالی از این نوع از تلبس ذات خداوند متلبس است به علم به طوری که این ذات و این مبدأ بینشون عینیت و اتحاد وجود داره. این خلاصه نظر مرحوم آخونده. بعد می فرماین از این بیان ما اشکال کلام صاحب فصول روشن میشه. دیروز خوندیم که صاحب فصول در این مشتقی که بر خداوند اطلاق میشه میگیم الله تبارک و تعالی عالمان، میفرماید یا باید قائل به نقل بشیم یا قائل به تجرد بشیم. مرحوم آخون میفرماید نه، عالمون در مورد خداوند و عالمون در مورد انسان از نظر صدق مشتق علی سویجه. الله تبارک و تعالی عالمون یعنی ذاتون متلبسون بالعلم، الانسان و عالمون یعنی ذاتون متلبسون بالعلم، هیچ فرقی ندارن با هم. دلیل در کیفیت تلبس بینشون اختلافه. ذات خدا متلبس به علم است، اما این تلبس به نحو استعاده و عینیته. خدا و علم یکیه، اما ذات انسان متلبس به علمه، اما این تلبس به نحو عینیت نیست، به نحو استعاد نیست. به صاحب قصور مرحوم آقو می فرمایم شما چی می خواهید بگید؟ شما می خواهید بگید عالمون در خدا با عالمون در انسان فرق داره. خب اگر بخواد فرق داشته باشه، یا باید بگیم خداوند مصداق یک معنای مقابل عالمونه در انسانه، نعوذ بالله، یعنی مصداق جاهلان قرار بگیره. خب این که شما توهمش هم نمی کنید. یا این که باید بگید ما اصلا معنای عالمونه نمی فهمیم یعنی چی. این مقدار می دونیم عالمون خدا با عالمون انسان فرق داره، اما نمی دونیم چیه. ایشون می فرماید اگر این حرف رو بخواید بزنید، این لازمش این است که تمام این اسماء و اوصافی که در قرآن و روایات برای خداوند ذکر شده، تمام اینها لغلغه لسان باشه فقط، اما ما چیزی از معنای او نمی فهمیم، در حالی که این هم بالبداهه باطله. تنبیه پنجم، رفع الخلاف بعد از اجماع بر اعتبار مغایرت. کما عرفت تنبیه رابع، گفت مغایرت معتبر است بین مبدأ و ما یجری علیه المشتق، که ما یجری علیه المشتق همون ذاته. وقع الخلاف فی اعتبار قیام المبدأ به، در این که آیا معتبر است قیام مبدأ بهی، یعنی به ما یجری علیه المشتق به ذات، آیا قیام مبدأ مثل ذرف به این ذات معتبر است در این که ضاربون بر او حقیقتا اطلاق بشه؟ فی اعتبار اون این قیام رو برای چی میخواییم؟ فی صدقه، این در صدق این مشتق علا نحو الحقیقه، یعنی استعمال حقیقی مشتق. بگیم ضاربون وقتی استعمالش حقیقیه که ضرب قائم به ذات باشه. از قدم اشاره نمی کنن ایشون دیگه، اشاعره می گوین هم قیام معتبره و هم باید این قیام هم به نحو قیام حلولی باشه. وقد قدم لمن قال به عدم الاعتبار، اونایی که گفتن معتبر نیست، گفتن به صدق زارب و مولم به صورت اسم فاعل، زارب و مولم یعنی درد آورنده صدق می کند، در حالی که ما از قیام ضرب و الالم دل مضروب و المولم، اینو باید بالفتح خون، اون مولم اول بالفتح، این دومی بالفتحه. اینا گفتن این دوتا مشتق هستن یا نه؟ مسلم مشتقن. در عرض می شود که زارب جنس مضروبه. البته اینجا شما نگید که خدا قائم به ضاربم هست به نحو قیام صدوری، چون عرض کردیم اونی که محل خلافه این است که آیا قیام اون هم از نوع قیام حلولی معتبره یا نه. در مقابل اشاعره که میگن قیام حلولی معتبره، میگن خب در ضارب اگر بنای حلولی هم باشه ضرب در کی حلول میکند؟ در مضروب حلول میکنه، علم در مضروب حلول پیدا میکنه، اما ضارب خود ذات شخص این چنین نیست. گفتیم در مسئله مجموعاً با قول مرحوم آخون چهار قوله. یه قولی هم عرض می شود بعضی از اصولیین بعد از مرحوم آخون اختیار کردن، مثل امام رضوان الله تعالی علیه و بعض دیگر از اصولیین، حسابها در مسئله پنج قوله که حالا اون رو هم اشاره می کنن. و تحقیق این است که لا ينبغيان يرفا و من خان من اول الالباب، سزاوار نیست که کسی که از صاحبان لب و عقل شک بکنن در چی؟ فی انه یعتبر فی صدق المشتق على الذات و جریه علیها من التلبس بالمبدا، باید در صدق مشتق بر ذات و جر یعنی حمل مشتق بر ذات، باید ذات متلبس به مبدع باشه. مرحوم آخون می فرمان اول قیام و اینا رو بذاریم کنار، اگر یک مشتقی بخواد بر یک ذاتی جر بکند حقیقتاً، اونی که ما یقین داریم این است که باید این ذات متلبس به این مبدع شده باشه. حالا این تلبس به نحو خاص، به نحو خاص بعدا بیان میکنن توی پرانتز، على اختلاف انحاء، با اختلاف انحاء تلبس. انحاء تلبس از چی اختلافشون ناشی میشه؟ الناشئ من اختلاف المواد، یعنی تلبس به حسب مواد مختلفه. همونی که قبلا خوندیم در مقدمات بحث مشتق، بعضی از مواد جنبه فعلیت رو داره، بعضی از مواد جنبه حرفه و صنعت رو داره. طارتن به اختلاف مواد تلبس مختلفه، و اختلاف الهیئات اخرى گاهی به اختلاف هیئت. گفتیم تلبس در اسم مفعول با تلبس در اسم فاعل فرق میکنه. در اسم مفعول ما یک کسی که هزار سال پیشم کشته شده باشه میگیم مقتول، برای اینکه تلبس در اونجا فقط همین به مجرد وقوع این مبدأ در اون شی دیگه همیشه متلبس به او هست، اما در اسم فاعل اینطور نیست. این من القیام بیان برای عرض می شود اون نحو خاصه که گفتن تلبس به مبدأ به نحو خاص من القیام صدورن. قیام صدوری مثل خود ضارب، ضارب قائم به زید منتها به قیام صدوری. حلولن مثل مرض، میگیم فلانی مریضه، مرض در او قائم بر او و حلول در او کرده. او وقوعن علیه، این علیه او فیه فقط مربوط به وقوعنه. وقوعن علیه مثل مضروب که در مضروب ضرب در او واقع شده. او فیه مثل اسم زمان و اسم مکان، در اسم زمان و مکان یک فعلی در اون زمان واقع شده. بله حلولا مثل مرض که مرض در ذهن حلول پیدا میکنه یا اوصاف شخص دیگر هم حلول کرده دیگه. شما مرض را اگر سرایت بدید بله، اگر خودتون به اختیار خودتون مرض رو سرایت بدید این میشه قائمه به شما به نحو قیام صدوری. ولی مرض اینطور نیست که آدم خودش به دیگری سرایت بده. چرا دیگه از این طرف یعنی از این طرف در یک مثال و بعد از یک مثال که یکی ندار میشه در خود زارب همینطوره دیگه. در زارب زر هر میشود قیامش به انسان و به زننده صدوریه نسبت به مضروب. بعضی ها میگن تعبیر به قیام حلولی میکنن، بعضی ها تعبیر به قیام وقوعی میکنن به جای حلولی. خوشن مثلا یا اینطور تلفظ این چنینی یا انتزاع او عنه، یعنی انتزاع المبدأ عن الذات مفهوما، یعنی ما یه مفهوم مبدأ را از این ذات انتزاع کنیم مع اتحادهی معه خارجن، در صورتی که این مبدأ با این ذات خارجن اتحاد داره. کما فی صفاته تعالی علی ما اشرنا الیه آنفا، بنابر اون که ما به او همین تازگی اشاره کردیم. هر هم آخون میخوان بفرمان ما مفهوم علم رو از ذات خداوند تبارک و تعالی انتزاع میکنیم، اما علم و ذات خداوند بینشون اتحاد واقعی وجود داره. البته اون طوری که من در ذهنم هست در همین حکمت متعالیه میگن این طوری هم نیست که ما علم را از ذات خدا انتزاع بکنیم، بلکه ذات خدا عین حقیقت علمه. نه این که علم یک عنوانی باشه از ذات خدا ما انتزاع بکنیم. او قوت یه مفهوم انتزاعی از این هیکل خارجیه، فوقیت یه مفهوم انتزاعیه، اما این سر عین فوقیت که نیست، مصداق حقیقی فوقیت که نیست. در مورد اوصاف خداوند اونجا نکاتی رو بیان میکنن که مسئله انتزاع رو هم میگن درست نیست. خداوند یه حقیقتی هست که ذاتش به جمیع ذات مصداق برای علمه، به جمیع ذات مصداق برای قدرته. فکر میکنم این مطلب در بعضی از کلمات امام رضوان الله تعالی علیه هم بهش اشاره شده. من از نگرم صفات دل بداه قابل شناخته، نه میگیم وقتی که ما میگیم علم رو برای خداوند بیان میکنیم این دو جور میشه بیان کرد. یه جور این است که بگیم آقا خداوند یه ذاتی داره، ما میگیم از این ذات مفهومی رو انتزاع میکنیم به نام علم. میخوام هر کمان که مرحوم آخوز دارم بیان میکنن الان در این حرفی که خوندیم لخواه معرض بکنم که اینطور نیست. در حکمت متعالیه هم دیدن این رو در کلمات امام هم این مسئله وجود داره، شاید در اصولشون اصلا هست و من از اونجا در ذهنم مونده. می فرماین که نه، اصلا خداوند یه حقیقتیه که تمام حقیقتش عین علمه، عین حقیقت علمه. نه این که بگیم یه مفهوم به نام علم از او ما انتظار میکنیم، تمام حقیقتش عین قدرته. اینکه مفهومی به نام قدرت ما از او انتظار میکنیم، این مقدار رو میتونیم بفهمیم. اما اینکه حقیقت خدا چیه، حتی حقیقت علم چیه، او رو نه اولیاء خدا هم نمیتونن بفهمن، انبیاء هم نمیتونن بفهمن حقیقت خدا رو. خب او مع عدم تحققن الا للمنتزعن، یا اینکه گاهی اوقات مشتقی داری، تحققی نیست مگر برای منتزع و از منشه انتظار، مثل همین فوقیت که فوقیت خودش ما به ازاء خارجی نداره، اما فقط چی داره؟ منشه انتظار داره. کما فل اضافه، همین مثل اضافه فوقیت و اینها، ول اعتبارات مثل ملکیت، ملکیت خودش ما به ازا خارجی نداره، یعنی اعتباریه منطقه منشه انتزاع داره. جهت کنید در بعضی از مباحث اصول انتزاع رو رسیم اعتبار قرار میدن، میگن امور یا امور حقیقیت یا اعتباریت یا انتزاعیه. اما مرحوم آخون در اینجا برخلاف این اصطلاح دارن عمل میکنن، انتظارا اعم از اعتبار قرار دادن. اضافات و اعتباراتی که لا تهم و غله ها بله برسلو او انتظارو هم، اعتبارات و اضافاتی که لا تحقق برای اینها ولا یکون و به جزا، یعنی در مقابل اینها فی الخارجه شیئون، یعنی ما به ازا نداره. شما نمیتونید بگید این فوقیته، نمیتونید بگید این ملکیته. ما به ازا یعنی اونی که قابل اشاره باشه، اینها ما به ازا ندارن. و تکون و من الخارج المحمول لل محمول به زمینه، اتفاق کنید بازی اشاره بکنیم در منطق و در فلسفه. اونجا میگن عناوینی که بر یک ذاتی اطلاق میشه دو نوعه، یه عنوانی داریم که بهش میگن خارج محمول، مثلا خود عنوان امکان، شما وقتی میگید الانسان ممکنون، امکان یه وصفیه برای انسان، نه جنس انسانه و نه فصل انسانه. خارج از ذات انسانه، منتها خارج محمولش میگن، یعنی در حملش بر این انسان غیر از ذات انسان نیاز به زمینه و واسطه نداره. ما تا انسان رو تصور کنیم میتونیم امکان رو بر او بکنیم، حمل بکنیم. اما در مقابل یه محمولی داریم به نام محمول جز زمینه. شما وقتی میگید الانسان و عبید، عبید رو اگر بخواید حمل کنید در انسان، باید یک زمینهی به این ذات شده باشه، باید به انسان چیزی به نام بیاض زمینه شده باشه، سفیدی به انسان زمینه شده باشه. شما بگید ما حل انسانو حبیتون، این اصطلاح منطقیشه. در اینجا بعضی از شاگردهای مرحوم آخوند گفتن مراد مرحوم آخوند در اینجا درست عین اون اصطلاحی که در منطق و اینها میگن نیست، مراد مرحوم آخوند از خارج محمول همون عارض اعتباریه، مثل ملکیت که از عوارض اعتباریه، و مرادش از محمول به زمینه عارض و عوارض اصیله، که عوارض اصیله مثل همان بیاض و اینها، یک چنین تعبیری رو دارن. خب و تکون و من الخارج المحمول، این اوصاف اسم تکومه هم اوصافه، این اوصافی که از اضافات و اعتبارات خارج محموله نه محموله به زمینه. گفتن شما وقتی میخواید سواد رو هم کنید در انسان، حالا در من که میگن شما اگر بخواید بگید الانسان و افضل، باید اول سواد هم زمینه انسان شده باشه، بدون اینکه زمینه شده باشه که نمیتونید بگید افضلون، یا آمدن گفتن خود سواد رو نمیتونیم حمله بر انسان کنیم، باید یه زو در تقدیر بگیریم، بگیم زو سوادن، هر دو شدیده می کنیم. وقتی صفات جاری علیه تعالی در صفات خداوند یکون المبدأ مغایرن لهو تعالی مفهومن، مبدأ مغایرت داره با ذات اما تغایرش مفهومیه، و قائمن بهی اینن، قائم به ذات هست اینن، لکنه به نحو من القیام، قیام علم به خدا به نحو، یعنی به نحو الاتحاد، به نحو عینیت، لا به ان یکون هناک اثنینیت. در سایر مشتقات وقتی میگیم زید زارده، بین زرد و زید اثنینیت و دوئیت، زید یه چیزه، زرد یک واقعیت دیگره، و کان ما به هزائهی، اون چه که به هزائه المبدع، اون چه که در مقابل مبدعه غیر از ذات، غیر از ذاته، یعنی ما به هزائه ذات یه چیزیه، ما به هزائه مبدع یه چیز دیگریه، اما در خداوند اینطور نیست. پس چیه؟ زن به نهد الاتحاد و العینیت، و کان ما به هزائهی، اون چه که در مقابل مبدعه این از ذات. بگید خب آقا این چه حرفی شما میزنید؟ ما در باب نفاییم، باید رجوع کنیم به اون. شما آمدید برای ما تلبس رو گفتید، خب قبول داریم، اما میخواید بگید تلبس یک نصدامش به نحول عینیته، او که میفهمه این حرفا رو، این حرفا مال عقله، و ما الان در بحث مشتق، بحث اون بحث چیه؟ لفظیه. ما میخواییم بیاریم وقتی میگیم الله تبارک و تعالی عالمون، در استعمال این لفظ در مورد خداوند چیه؟ به عرف که مراجعه کنیم، عرف میگه در استعمال مشتق در یک ذات باید بین ذات و مبدأ مغایرت باشه، خب این رو میفهمه. شما آمدید برخلاف خود میگید دین این مبدأ و این ذات چی وجود داره؟ اتحاد و عینیت وجود داره. اینجا مرحوم آخوند در جواب از این اشکال یه مطلبی رو فرمودن که در خیلی از جاهای اصول در این مطلب آثاری بار شده. مرحوم آخوند میفرمان خب عرف نفهمه، میفرمایند درسته که در الفاظ مرجع عرفه، در اما در چی الفاظ مرجع عرفه؟ در معنا و مفهوم، اما در تطبیق، تطبیق کار عرف نیست، تطبیق کار عقله. خوب این رو دقت کنید، یه وقت به عرف میدیم که عرف شما اطاعت رو بر ما معنا کنیم، اطاعت یعنی چه؟ میاد برای اطاعت یه معنایی میکنه، میگه اطاعت یعنی اتیان اون دستوری که مولا به شما داده، میشه اطاعت. اما این که آیا این نحو عملی که من انجام دادم مصداق اطاعت هست یا نه؟ اطاعت در این عمل بالخصوص من تطبیق میکنه یا نه؟ مرحوم آخوند میفرماید تطبیق یه کار عرف
نیست. تدبیر کار عقله و عدم و اطلاع الهود علا مثل حاضر تلبز من الامور الخفیه، اینی که اوز در مثل این تلبز که تلبز به نهد عینیته از امور خفیه، این ضرر نمی رساند به صدق این اوصاف بر خداوند متعال به نهد حقیقت. ازا کان لها برای این اوصاف مفهوم صادق علیه تعالی حقیقتا، اگر یه مفهومی که صدق بکند حقیقتا بر خداوند داشته باشه اشکالی نداره، ولو به تأمل و تأمل من العقل، ولو به دقت عقلیه. بگیم خب آقا شما بحثتون بحث لفظیه در باب مشتق، در الفاظ مرجع عرفه. شما وقتی الان من دارم با شما صحبت میکنم، این الفاظی که من دارم برای شما بیان میکنم، شما رو همون ارتکازات عرفیه معانی این الفاظ رو دارید متوجه میشید. میفرماد ول عرفو انما یکون مرجعا فی تعیین المفاهیم. عرف مرجع در تعیین مفاهیمه. دیگه آقا معنای خون چیه؟ معنای اطاعت چیه؟ معنای عرض می شود که اسیان چیه؟ اینا رو معنا می کنه برای ما. اما اینکه آیا این مورد مصداق اطاعت هست یا مصداق اطاعت نیست، در تطبیق مفاهیم و جزئیات می فرمان مرجع چیه؟ مرجع عقله. والعرف انما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيق المفاهيم على مصادرها، نه در تطبيق مفهوم بر مصداق. تطبيق کار عقل. اون مقداری که من یادم هست بعد از مرحوم آخوند تقریبا همه اصولیین این کبرا رو از مرحوم آخوند پذیرفتن، اون مقداری که من دیدم الا امام رضوان الله تعالی علیه که این رو در اصولشون به شدت مورد حمله قرار میدن و میفرمان این چنین نیست. حالا دنباله مطلب پردا انشاءالله. و صلی الله علیه.